سپاس از همراهی شما شنونده محترم با همیشه با ورزش رادیو ورزش. اگر خاطر شریفتون باشه ما پیشتر با جناب آقای دکتر صالحی امیری رئیس محترم کمیته ملی المپیک صحبت کردیم و با ایشون در گفتگوی متوجه شدیم که قرار هست جلسات فرهنگی برگزار بشه و این هم به بهانه طرح سوالی بود در مورد حمایت فرهنگی از کاروان کشورون و همینطور شیطنت هایی که بعضی از کشورها انجام میدن، مثلا در مورد نام خلیج فارس و تغییراتی که ممکنه در نقشه جهان به وجود بیارن در رژه یا مسائلی از این دست و اتفاقات ریز و درشت فرهنگی که ممکنه حلوش کاروان کشورون باشه و از گذشته انشاءالله تجربه درستی اندوخته باشه. آی دکتر پشت خط برنامه هستند، بازم مهربانانه تشکر میکنیم از ایشون که پذیرفتن و با ما گفتگو میکنن. هر موقع که به هر حال مطلب جدیدی بود که نیاز بود با ایشون گفتگو بکنیم با آغوش باز پذیرفتن و جای قدردانی داره مجددن، کاملا خلاف اتفاقی که در وزارت ورزش برای ما میفته. آی دکتر صالحی امیری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و اخلاص دارم به شما، به شنوندگان عزیز شما در سراسر ایران اسلامی. امیدوارم که هر چه زودتر این بلی از سر ملت رفع بشه و روزهای خوش و خوشتر انشاءالله در انتظار ملت باشه.
درود بر شما، بفرمایید.
منم خدمتتون سلام عرض میکنم جناب صالحی امیری عزیز، و برای اینکه بیشترین استفاده را از فرصت ببریم، قبل از اینکه به صورت مشخص در رابطه با مجموع اقداماتی که انجام دادید ازتون کسب اطلاع بکنیم، میخوام سوال نخستم رو اختصاص بدم به یکی از دو محور مورد نظر کمیته ملی المپیک با توجه به سیاست‌گذاری هایی که مد نظرتون هست، و اون یک نگاه و رویکرد ساختاری در ورزشه. اگر که ما مباحث فرهنگی رو بخواهیم در حوزه ورزش به جد و به صورت قابل لمسی جاری و ساری بکنیم، به اعتقاد جنابالی چقدر ضرورت داره که نهادهای ورزشی ما به لحاظ ساختاری نگاه فرهنگی داشته باشن؟ یعنی مسائل فرهنگی جز دغدغه های اونها، جز سیاست ها و اولویت های اونها باشد، فراتر از اونچه که بر صورت نگاه تجاری، نگاه اقتصادی، نگاه به حوزه فنی ما منکر اون نیستیم، اما این شاید یکی از اون حلقه های مفقوده است که شاید در ساختار نهادهای ورزشی ما به صورت جدی دیده نشده. این مطلبی بود که به ذهن من رسید، به عنوان سوال عرض کردم، اما جناب عالی میتونید این رو نقد بفرمایید یا حتی به هر حال انکار بفرمایید صحبت بنده رو.
خیلی متشکرم از جناب عالی و عرض سلام دارم خدمت شما.
متشکرم.
آن چیزی که اساساً محور بحثای من در محافل مختلف ورزشی است و دانشگاهی مبتنی بر یک ایده است و یک اندیشه است، و اون این هست که ورزش دو ساحت دارد، یک ساحت جسمانیه و یک ساحت سکوه، یک ساحت سکه است، یک ساحت قهرمانیه، اما ساحت دومش ساحت روحانی، معنوی، معرفتی، اخلاقی و پهلوانی است. در حقیقت ما وقتی از ورزش صحبت میکنیم عموما ذهن خطور میکنه به اون ساحت اول که ساحت قهرمانی است، که چه میزان پریده، چه میزان پرتاب کرده، چه میزان تونسته گل بزنه، چه میزان تونسته امتیاز بگیره، و نهایتا ما در کجای این رتبه‌بندی قرار داریم و آیا به سکو خواهیم یا خیر. همه بحث ها دایره قهرمانی است که البته این هم یک ضرورت غیر قابل انکاره، چون ورزش قهرمانی مقدمه ورزش پهلوانی است. و ساحت دومی که ما بحث میکنیم اون ساحت انسانی، معرفتی، اخلاقی که این دو با هم مکملن، دو بالن، و ما بدون توجه به این دو بال عملا نمیتونیم به هیچ نه مقصد برسیم و نه میتوانیم به مقصود برسیم. شفافتر صحبت کنم و روانتر، ببینید ما فرض رو بر این بگیریم که بتوانیم در خیلی از رشته‌های جایگاهی برتر و بسیار بالایی داشته باشیم و بخوایم با رقبای خودمون رقابت کنیم. همسایه ما کشور کوچیکی قطر معمولا این میاد قهرمان ها رو از سراسر جهان دعوت میکنه، اونها رو خریداری میکنه، معامله میکنه، یه پاس به اونها میده و بعد اینها رو در تمام رویدادهای بین‌المللی از اونها استفاده میکنه. خب ما وقتی که این عرصه رو میبینیم، ما به این میگیم نظام استیجاری در ورزش قهرمانی، یعنی ورزشکار رو اجاره میکنن، چون فرد که نمیتونه هویتش رو تغییر بده. همین دونده مشهوری که اینا میارن، خب اینا افریقایی که شما میدونید از کنیا میان، یا اون در همچنین سایر پرش و سایر رشته ها، والیبال همین وضعیت دارن، بسکتبال همین وضعیت دارن. ما یک ساختاری داریم که ریشه این جغرافیا و این سرزمین فرهنگیه. ما وقتی از ایران فرهنگی صحبت میکنیم، این یک مبالغه نیست. ما در دنیای امروز قطعا در حوزه فرهنگی در اوج قله هستیم. ما با قدمت نزدیکمون 500 سال صفوی است، قدمت میانیمون سازانیان دوره اسلامی 1400 سال، قدمت ما قبلش میانی ما باز میرسیم به هخامنشی 2400 ساله، بعد میرسیم به حکمتانه 5000 سال، بعد میریم به جیروخت میرسیم به 17000 سال. این ملت سرمایه بزرگش در دنیا سرمایه فرهنگی است.
بله.
و این سرمایه فرهنگی باید در عینیت جامعه متجلی باشه. یکی از کانونهای اصلی اون بروز و ظهور و تجلی ارزش‌های فرهنگی در ورزش قهرمانی.
بله. بله جناب آقای صالحی امیری عزیز، بر صورت با شما میشه خیلی راحت‌تر این مباحث رو دنبال کرد تا شاید دوستان دیگر، لذا من اجازه بدید به همون زبان قابل فهمی که برای شنوندگان عزیز ساده تر باشه عرض بکنم. این که من در رابطه با رویکرد ساختاری که اشاره فرمودید رو، یعنی جز سیاستاتون از من اطلاع دارم، این رو دارم میکشونم به نهادهای ورزشی و عرض میکنم که بایستی که مسائل فرهنگی جز دغدغه های نهادها باشه به صورت مشخص در فدراسیون ها. ما میبینیم که نه تنها بحث وفاق ملی، بحث مسئولیت‌های اجتماعی دیده نمیشه، بلکه برخی از رویکردهایی که در برخی از فدراسیون‌های ما وجود داره کاملاً برخلاف این منافع و مساله ملی هست. یا فرض بفرمایید دوستانی که به عنوان نماینده ورزش کشورم در مجامع بین‌المللی وجود حضور دارن، چقدر اینها بینش سیاسی دارن، چقدر اینها در حقیقت به دنبال اون دغدغه ها و ایدئولوژی هستن که به صورت مشخص الان سالها تو ورزش ما فاقد یک ایدئولوژی روشن هستیم. شاید ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی یک ایدئولوژی بود که دنبال میکردیم، حالا این ایدئولوژی قابل نقد بود، چقدر بهش رسیدیم نرسیدیم من کاری ندارم، اما امروز اون نگاهی که شما اشاره فرمودید جز برنامهاتون رویکرد ساختاری به نظر میرسه که ما ضرورت داره که در این دوره، در این مقطع این رو بیشتر بشکافیم و با کمک اهل فن و کسانی که در این زمینه صاحب تجربه و اطلاعات هستن بتونیم که اینها رو روشن بکنیم در حوزه ورزشمون.
ببینید من اول تشکر میکنم از این بحث بسیار خوب شما و روشنگر شما. واقعیت اینه که اگر از من بپرسید انگیزه اصلی شما برای ورود به کمیته المپیک چی بوده، میگم دمیدن روی فرهنگ در ورزش، صادقانه عرض میکنم. یعنی معتقد هستم که ما بیش از هر زمان دیگری امروز نیاز داریم به تربیت نسلی که اینها نماد و نمود یک ملت باشن، هویت ساز باشن. ما وقتی میگیم هویت ساز، یعنی یک ایرانی وقتی در دنیا در یک سکو حاضر میشه، در یک تشک حاضر میشه، در یک فضای رقابتی حاضر میشه، بگه اینها علاوه بر نماد قهرمانی نمود اخلاقی هم دارن. این نکته بسیار مهمیه. اما یک نکته رو باید حسالی و عزیزان شرمنده این رو تاکید بکنم و اون این هست که وقتی ما از کار فرهنگی صحبت میکنیم متفاوت از کارهای دیگه هست. وقتی ما از بودجه و از نمیدونم حوزه تمرین و اردو و رویداد صحبت میکنیم، اصولا در ظرف زمانی ساله. وقتی از بحث فرهنگ صحبت میکنیم، فرهنگ در حقیقت یک کار ساخت نیست که ما مسئله کنه هم بذاریم. فرهنگ اون عناصر تربیتیه، عناصر مهارتیه، اون عناصر درونیه و لذا زمان نیاز داره. من باور دارم که جامعه قهرمانی ما بستر تحول فرهنگیش به شدت معیاست، اما با این نقد ما به خودم و به مجموعه خودم که ما سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه فضا و ساحت قهرمانی یا معرفتی رو در ورزش دنبال نکردیم و باید ما از نو هم به لحاظ ساختاری، هم به لحاظ سرمایه‌گذاری، هم با رویکرد توسعه این حوزه بیشتر بپردازیم و اون رو در دستور کار قرار بدیم. حالا من سریع چند تا نکته رو مثال بزنم. همین امروز من که با شما صحبت میکنم، جلسه اولین جلسه رسمی بعد از ستاد عالی و بعد از اجرایی رو من کمیسیون فرهنگی گذاشتم و امروز یه بحثی رو داشتم تحت عنوان پیامدهای فرهنگی اجتماعی کرونا در حقیقت در جامعه ایران و خصوصا به حوزه ورزش پرداختم. خب من اونجا حدود 10 نکته رو مطرح کردم که انشالله یه فرصت دیگه به اون خواهیم پرداخت. اما یه نکته رو فراموش نکنید، امروز که کرونا ملت دچار شده، فرق قهرمان و پهلوان اینه: قهرمان میگه من رسالتی ندارم، من منتظرم تا تعمیرات آغاز بشه. پهلوان که عناصر فرهنگی، هویت فرهنگی رو داره، میگه امروز رسالتم بیشتر از دیروزه، چرا که من باید با یک ملت همدلی، هم نوایی و همگرایی داشته باشم. فراموش نکنید ما از فرهنگ صحبت میکنیم، از پدیده به نام انسجام صحبت میکنیم، رفاق صحبت میکنیم. انسجام این نیست که ما چند تا انسان کنار هم قرار بدیم بگیم اینا ماساژش شدن. انسجام درونیه، یعنی شما و شنوندگان عزیز شما باور قلبی داشته باشن که ما می توانیم یک ملتی باشیم با نگاه واحد و چالشمون حل کنیم و اتکامون فقط به دولت نباشه. من معتقدم امروز قهرمانان ما رسالت بیشتر از دیروز دارن در فضای کرونا. این یه نگاه، نگاه معرفتی. یه نگاه دیگه اینه که امروز قهرمانان ما هیچ مسئولیت ندارن چون دوران دقیقت قرنطینهشون هست و باید منتظر باشیم تا اوضاعشون.
این درسته. آیا جناب آقای صالحی امیری، این باز من برمیگردم به اون نکته نخستی که در گفتگو عرض کردم، آیا این بر نمیگردد به اینکه نهادهای ورزشی ما باید تلاش بکنن در دوره جدید در کشورمون که به دنبال پهلوان سازی باشن، نه صرف قهرمان سازی؟ قهرمان سازی که همه مسائل رو ممکنه که در به هر حال بهبود شرایط زندگیش، در ارتقای شرایط مادیش ببینه و به هر سمت و سوی کشیده بشه. چقدر ما آسیب دیده حوزه ورزش قهرمانیمون بابت اینکه تلاش کردیم فقط قهرمان بسازیم.
دقیقاً ببینید، نکته شما و عزیزانی که مطرح کرده نکته دقیقه. ما در فضای پس از کرونا باید به این باور برسیم که از فردگرایی به جمعگرایی باور کنیم. سرنوشت ما به سرنوشت یک ملت گره خورده، حتی فراتر امروز سرنوشت جهانیان به هم گره خورده و لذا میتونیم بگیم که کرونا میتواند مقدمه حتی صلح و همزیستی جهانی باشه، چه برسه به داخل به ملت. ما باید باور کنیم که اگر امروز از با درس‌های کرونا استفاده می‌کنم، از ترس فردی باید به ترس جمعی عبور کنیم. یعنی بگیم که اگر یک فرد میترسه، دقیقاً یک ملت داره ایجاد ترس و نگرانی و دغدغه داره، دغدغه فردی به دغدغه جمعی تبدیل میشه.
بله.
باید از غرور کاذب بریم به فضای اخلاقی و فضای افتادگی.
بله.
از رویکرد مادیگرانه به رویکرد معنویگرانه بریم، از فراموشی خود بازگشت به خیشتن خیش رو. اینا همه شاخص ها که از کردم میتونه شاخص پهلوانی باشه در مقابل شاخص های موجود قهرمانی.
پس نیاز داریم که ما این ساختار رو بر اساس این اهداف و رسالت هامون تغییر بدیم، تغییرات مورد نظر رو به هر حال باید اعمال بکنیم توش.
چه کار باید اتقال انجام بدیم؟ اولین کار سیاست گذاریه، یعنی ما بدانیم چه سیاست هایی رو میخوایم دنبال کنیم و به چه نتایجی در این سیاست برسیم. دقیقا اولین کارمون نقش راست رو ما. کار دومی که باید انجام بدیم، یعنی اولین کار ما سیاست گذاریه، دومین کاری که باید انجام بدیم تغییر نگرشه، یعنی باور به این نکته که شما تاکید فرمودید، باور به این که ورزش یک بالش قهرمانی است و یک بال دومش پهلوانی است، باور به این که ورزش بستریست، ریلیست و جادهیست که ما میخواییم از این عبور کنیم به قله‌های انسانی و معرفتی و اخلاقی برسیم. ورزش هدف متعالیش فقط سکو و سکه نیست. نکته سوم، پس نکته دوم تغییر نگی، نکته سوم ساختار سازیه.
بله.
یعنی باید در کنار معاونت قهرمانی، معاونت فرهنگی و همون میزان فعال، ساختار، مدیریت، هدف، برنامه، بودجه، نیروی انسانی و فعالیت، اینا باید در کنار هم شکل بگیره. ما در کمیته ملی المپیک با همکاری وزارت ورزش که با هم یک مجموعه هستیم، دو تا نیستیم، با فدراسیون ها واقعا مسیر آغاز کردیم. ما اولا نشست مایانه فرهنگی داریم، مسائل همین انسجام و ورزش، اخلاق و ورزش، معنویت و ورزش داریم دنبال میکنیم. الان به نتیجه رسیدیم که در تازه کرونا همین بحث رو مجازی دنبال کنیم. امروز اولین جلسه شو برگزار کردیم، یه هماهنگی داشتیم. ببینید شما اعضای جلسه ما رو ببینید، آقای نقویان، آقای دکتر داراوی صدا سیما، استاد بلخاری رئیس انجمن مفاخر، آقای دکتر کوسری استاد به نام دانشگاه و اساتید به نام دیگه در کشور، دکتر افروق و دیگران، چهره‌های فرهنگی رو دعوت کردیم که اینها راه‌ها و سیاست‌های لازم برای عبور از این فضا رو به ما معرفی کنن، برنامه‌ریزی کنیم. من الان دارم به شما و شنوندگان عزیز عرض می‌کنم، تحول فرهنگی در ورزش قهرمانی یا به تعبیر دقیق‌تر دمیدن روی فرهنگ ورزش قهرمانی جزء باورهای اساسی ماست که ما از روز اول نسبت به اون حساسیت داشتیم.
خب من به اصطلاح آخرین سوالم رو با توجه به این که احساس میکنم که الان باید این رو پررنگتر مطرح بکنم، چون این حرفی که امروز دارم عرض میکنم در قالب سوال، من بالغ بر 10 سال تو این برنامه این رو گفتم و بی توجهی نسبت به این موضوع ما رو به جایی کشونده که متاسفانه ما شاهد بروز ناهنجاری های بسیاری بودیم. اشاره فرمودید به تاریخ 500 ساله صفوی و این که من هم عرض کردم که ما نیازمند این هستیم که افرادی که تو حوزه ورزش دارن کار میکنن بینش سیاسیشون افزایش پیدا بکنه. بینش سیاسی منظور بینش حزبی نیست، بلکه این هست که ما بدانیم که در دنیای امروز که اگر که تنوع قومی ما در کشورمون در ایران عزیز اسلامی یک فرصت هست و دشمنان ما این رو دارن تبدیل به تهدید میکنن، روی کرد ما چیه؟ به عنوان مثال در فدراسیون های مختلف اگر در یک منطقه به نام چالدران در استان آذربایجان غربی ما یک رویداد بین المللی رو بتونیم برگزار بکنیم یا به اون مناسبت یک اقدامی رو انجام بدیم، چقدر این عناصر تربیتی و آموزشی که در جامعه ما سالها ازش غافل بودیم میتونه به وسیله حوزه ورزش نمود چشمگیری و تأثیر شگرف فرهنگی رو در کشور ایجاد بکنه. آیه صالحی امیری،
درود بر شما، نکته زیبایی مطرح کردید. ببینید شما میدونید که من یکی از حوزه‌های تخصصی مطالعاتی حوزه مطالعات قومیه، دو جلد کتابم در این حوزه منازعات قومی و تنوع و انسجام فرهنگی رو دارم که بیش از دو تا بیش از هزار صفحه است و اساسا تو این حوزه من خب زمان زیادی رو حداقل بیش از 2-3 دهه دارم مطالعه میکنم. ببینید ما وقتی از اقوام صحبت میکنیم دقیقا تکمیل فرمان شما، اقوام رو ما در ایران به عنوان یک رنگین کمان میبینیم که رنگهای زیبا در کنار هم قرار گرفتن. ما وقتی از اقوام صحبت میکنیم داریم از تنوع صحبت میکنیم. تنوع اون اصل خدادادی است، هیچ ارتباطی به هیچ کس نداره. شما تو ایران زیبا ببینید، من همیشه از کلمه ایران زیبا استفاده میکنم، ما در اون یک گوشه کرد رو داریم، کردها رو ببینید شما، فرهنگ کردی، لباس کردی، شعر کردی، زبان کردی، ارزش‌های کردی آنچنان زیباست که وقتی شما نزدیک بشید به جامعه کردی احساس لذت میکنید. ببینیم در یک گوشه دیگه میبینیم که آذری‌ها هم هستن. آذری‌ها در این سرزمین قدمت بیش از 3500 سال دارن. زبان آذری شما وقتی محرم، ایام محرم، وقتی سوگواری شما عزاداری را در اردبیل و زنجان تعویض میشوید، با اینکه آذری زبان نیستید اما یک احساس شور و احساس یک نوع درونی میکنه، معرفتی میکنه. آذری ها در این سرزمین از تاریخ بسیار طولانی دارن و اصلا صاحبان این سرزمین هستن. میریم یک گوشه جغرافیای دیگه، عرب های ما هستن. عرب ها انسان های نجیب، پاک، بسیار با معرفت، وفادار هستن که شما زبان عربی که زبان قرآنه. سنت های عرب های ما در خوزستان بسیار، من چون با اینها در 2 دوره از زندگی با اینها زندگی کردم، این عربا وفادارترین، اخلاقی ترین و با معرفت ترین انسان‌های کره زمین هستند. میان یه گوشه دیگه بلوچ‌ها هستن. بلوچ‌ها در این جغرافیا بیش از 5000 سال قدمت دارن. زبان بلوچی، لباس بلوچی، ارزش‌های بلوچی، هویت بلوچی بسیار 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 زیباست. اگر یه بلوچ به شما یه قول بدن، حتما برای همیشه وفادار خواهد بود. یه گوشه دیگه باز نیست، سرزمین ترکمن‌ها رو داریم. مظلوم‌ترین جامعه قومی ایران هست. این شما وقتی وارد فضای ترکمن بشید، احساس امنیت می‌کنید. از عاطفه در تمام این جغرافیای ترکمن‌های ما می‌باره. شما اگه به یه ترکمن یک سلام بکنید، حتما شما 10 تا سلام رو پاسخ خواهید دید. و این رنگین کمان زیبایی که ایران را احاطه کرده، همش در یک جمله خلاصه میشه. اینها همه وابستن به یک مام وطن به نام ایران بزرگ. بنابراین ما یک ایران بزرگ داریم که چتر بزرگ رو سر ماست. در دل این فرزندانی دارن که آذری، بلوچ، کرد، عرب، ترکمنه. ما اگر این نگاه رو داشته باشیم، یعنی یک کشور منسجمه و در حقیقت همبسته و دلبسته داریم. اما اگر نگاه ما تردامیز باشه، ما بگردیم دنبالی که چای یا چهار نفر در این قوم یا در اون قوم رویکردهای غلطی داشتن، این قابل دفاع نیست. اما ما جامعه بزرگ ایران یک جامعه دلبسته، همبسته و منسجمه. ورزش نکته مهمی خواستم از کنیم جاست. همه این مقدمه نشه این بحث بود. ورزش یکی از کانونهای اصلی انسجام و وفاق و همبستگی ملیه. تیمهای فوتبال ما شما ببینید، یه عرب زبانه، یه کرده، یه بلوچه، یه آذریه، یه شیعه، یه سنیه. چرا این زیباستون برای اینکه این تیم ملی ما نماد یک ملته. و شما تو تیم ملی می‌بینید همه عزیزان با همه گرشات، حتی ما در الان نمیدونم ولی گذشته در تیم ملی ما ارمنی هم داشتیم، ترکمن هم داشتیم، آذری هم داریم. خب اینا تیموریان عرض میکنم،
بله ادمون بزیک و دیگران هم بودن.
و خب این پیامی داره و اون پیامش اینه که ورزش میتواند به صورت دائم تولید و باز تولید رفاق و انسجام کنیم. ما وقتی از انسجام صحبت میکنیم، یه شیء جامدی گوشه نیست. انسجام یا وفاق این تولید میشه و دائم باز تولید میشه. اگر در تبریز شما اتفاقی دیدی در فوتبال، من معتقدم ربطی به آذری نداره. اگر شما در یه گوشه دیگه اتفاقی میبینید، ربطی واقعا به جامعه قومی نداره. حتی همه جوامع عده‌ای هستن که تخریبگرن. اونا تو تهران ورزشگاه آزادی اتفاق میفته. ما نمیتونیم کسی رو متهم کنیم. جامعه بزرگ چندین میلیونی آذری هیچ وجه با جامعه ملی، انسجام ملی فاصله ندارن. و این تاکید میکنم، این اخیراً بهش این بحثا قبل از سال 98 بهش زیاد پرداخته شد. تحولات من دیدم تو تلویزیون شما هم تو رادیو چندین برنامه داشتید که کاش من مقطع وارد میشدم بحث میکردم. من اصلا دغدغه ندارم. چرا؟ فوتبال ما نفاق و نماد وفاق و انسجام ملیه.
بله.
اگر چند نفر در یک نقطه دست به حرکت ناشایسته زدن، ربطی به یک ملت نداره. اینو ما جدا کنیم. بنابراین ما جمع‌بندی میکنیم.
بله.
تکمیل فرمایش شما و عزیزان رو. و اون اینه که ورزش میتواند با تولید انسجام، وفاق، همدلی، نماد پهلوانی باشه، معرفت باشه و فضیلت در کشور.
درود بر شما. به هر حال همه این نکات که ما از محضر شما بهره‌مند شدیم، من ارتباطش دادم به بحث رویکرد ساختاری که مد نظر کمیته ملی المپیک بود. با توجه به همدلی که با وزارت ورزش جوانان دارید، امیدوار هستم که ما نهادهای ورزشی رو داشته باشیم که با این نوع بینش و نگرش به حوزه ورزش مسئولیت خودشون رو به درستی انجام بدن، بدور از این که ما بخوایم با بهانه جویی همه چیز رو به گردن جامعه بیندازیم. جامعه ورزش میتواند به عنوان یک بخش کوچکتر از یک نهاد بزرگتر وظیفه خودش رو به صورت حتی موثرتری نسبت به بخش‌های آموزشی و پرورشی در کشور ادا بکنه. من صمیمانه از جناب عالی تشکر می‌کنم.
آقای دکتر، بنده هم دو سوال داشتم، اگر فرصت باشه در خدمتتون هستم، اگر اشکالی نداشته باشه. خواهش میکنم، تقاضا میکنم اگر امکانش هم هست کمی بلندتر صحبت بکنید، تذکر به ما دادن ممنون میشم. آقای دکتر، یکی در مورد همین بحث فرهنگی و قومی که فرمودید در تخصص شما هم هست و خب شما سابقه وزارت ارشاد رو هم دارید و میدونید که شاید اتفاقاتی میفته که آرام آرام میتونه بعضی از مسائل فرهنگی رو به تجزیه طلبی یا مسائل دیگر بکشونه که خیلی هم خطرناکه. من مثالی براتون میزنم، مثلا لباسهایی که به اسم لباسهایی یکی از قومیت‌های شریف کشورمون مطرحه، میبینیم میان پایکوبی میکنن، موسیقی خودشون رو اجرا میکنن و مسائلی از این دست. این لباس ها به هیچ وجه مال منطقه ایران و مثلا اون بخش از کشور نیست و وام گرفته مثلا از فرهنگ روسی یا فرهنگ گرجی یا فرهنگ کازاک ها یا همون به اشتباه عوام قزاق هاست که در بخشی از اوکراین زندگی میکردن و الان میبینیم که خب با هم تو برنامه های تلویزیونی دعوت میشن به اسم لباس سنتی اون منطقه و خب همین اتفاقا شاید آرام آرام باعث تقویت بعضی افرادی بشه که پشت این مسائل خوابیدن. این یه نکته. سوال دیگری هم دارم که حالا بعد از این اگر انشالله بهش جواب بدین ممنون میشم. در این زمینه اگر صحبتی داره، چون تو رژه های ورزشی هم من متاسفانه دیدمشون.
من نکته مهمی رو تذکر دادید. ما بهم میگیم مرزهای فرهنگی. ببینید هر کشوری برای خودش یک مرزهای فرهنگی داره که در مقابل دیگران یک مقاومت فرهنگی ایجاد میکنه. ما در جغرافیای فرهنگی ایران، حتی ما وقتی ایران فرهنگی صحبت میکنیم غیر از ایران جغرافیایی است، ما دوتا ایران رو بحث میکنیم. یه ایران جغرافیایی داریم که همین ایرانی است که الان ما درش زیست میکنیم و اعمال حاکمیت میشه در این سرزمین. یه ایران فرهنگی داریم که جغرافیای بزرگی است که شبه قاره رو و همه این همسایگان رو در بر میگیره و این غیر قابل انکاره که ایران فرهنگی، یعنی همون 11-12 کشور عضو نوروز دقیقاً این ایران فرهنگی ماست. ما مرزهای فرهنگی داریم یا بهش میگیم حریم فرهنگی، مثل حریم خانواده است. شما هیچ وقت اجازه نمیدید کسی به حریم خانواده شما حتی نگاه بکنه. چرا؟ میگید که این متعلق به این خانواده است و این حریم حرمت داره. حریم فرهنگی یا هم مرزهای فرهنگی بسیار بسیار تعیین کننده است. هر اقدامی، چه گویش، چه نمایش، چه گویش که میگم ما چیزا گویش در ایران داریم، هر گویش خارج از گویشه اصیل ایرانی باشه، هر نوع پوشش، هر نوع ادبیات، هر نوع رفتاری که به نوعی بازی در زمین فرهنگی دیگران باشه، این یک نوع مغلوبیت فرهنگیه و ما اینجا رسالتمون یک آگاه سازیه، دو هنجارسازیه و نکته سوم تربیت یا مهارت آموزیه. یعنی ما باید به بچه های مدرسه بیاموزیم که هویت فرهنگی شما اینه، لباس شما اینه، زبان شما اینه و ادبیات شما اینه. این بسیار در فضای مجازی امروز مطرح است. من دیدم بارها تو فضای مجازی ادبیات تولید میشه که هیچ سنخیت و فرهنگی رای نداره و اینا همون که شما فرمودید، ما به اینا میگه نفوذ فرهنگی، رخنه فرهنگی، در بلند مدت قطعا خطرناکه. بنابراین ما وقتی از مرزهای فرهنگی صحبت میکنیم، حتی در حوزه سبک زندگی، سبک خوراک، سبک پوشاک، سبک حمل و نقل، سبک تعامل، همه اینا، سبک مسکن، اینا باید در چارچوب باشه. شما مسکن صفوی رو ببینید.
بله.
الان بنایی که ما تو اصفهان داریم شما ببینید، بعد از 500 سال هنوز زندن، روح داره و امروز این بناهای معماری روح ایرانی درش دمیده شده و چه زیباست. درست شد؟ ما به این میگیم معماری ایرانی و وقتی که در این جغرافیا اون معماری دیده میشود، این نماد ایرانی در سراسر جهانه. پوشش ایرانی، زبان فارسی، اینا عناصر هویتی فرهنگی ما هستن، اسطوره های فرهنگی ما. ما امروز نسل جدید ما با حافظ و سعدی و فردوسی و مولوی و ارزش های فرهنگی ما داره فاصله میگیره و ارزش های جدید داره جایگزین میشه. اینا همه تهدیده. من با شما کاملا موافقم، اما این نکته مهمه، ما مردم رو مقصر تعریف نکنیم. مقصر ما کارگزاران فرهنگی هستیم که نتوانستیم اون اشاعه فرهنگی، توسعه فرهنگی یا دانش فرهنگی رو به وقت اجتماعی منتقل کنیم.
درود بر شما. حالا انشالله که در بخش ورزش دیگه شاهد رژه با لباسهای بیگانه نباشیم به اسم لباسهای در واقع سنتی ایرانی و مسئله که توضیح دادید. یکم در مورد نام خلیج فارس که قبلا مورد سوء استفاده قرار گرفته.
بله، این خط قرمز ماست. ببینید این خط قرمز ماست و اصلا ایران بدون خلیج فارس ابتره. یعنی ما نمیتوانیم یا به تعبیر دقیق‌تر بگم ما حق نداریم از ایرانی صحبت کنیم که در اون خلیج فارس نیست.
آقای دکتر اگر باز در رژه مثلا المپیک 2020 که 21 برگزار میشه و مسائلی از این دست ببینیم کشورهای دیگه نامشو عوض کردن و باش رژه میرن، برخوردتون چه خواهد؟
واقعاً باید یک اقدام حقوقی و یک اقدام عملی انجام بدیم،
چون پیشتر اتفاق افتاده همگان
میکنم. این وضعیه قابل اغماز نیست. دقیقت همون دقیقت تجاوز به حریم ایرانه، فرهنگ ایرانیه. خلیج فارس وقتی ما ازش صحبت میکنیم یعنی عضوی از خانواده بزرگ ایران. شما در مقابل عضو خانواده خودتون چه میزان حساسیت دارید؟ به همون میزان ایران هم حریم شماست و خلیج فارس مرزهای این حریم و این خانه است. هیچ کس حاضر نیست که مرزهاش رو رها کنه و از حریم خودش دفاع نکنه. بنابراین من بعید میدونم انسانی در این جغرافیا باشه که هویت ایرانی داشته باشه و اون عرق و اون باورهای عمیق درونی به خلیج فارس نش باشه. خلیج فارس هویت ماست، خلیج فارس باور ماست، خلیج فارس قابل مذاکره و معامله نیست. دقیقتر من تاکید کنم خلیج فارس حریم امن ایران زمینه و هیچ ایرانی، هیچ مسئولی، هیچ مقامی حق نداره با حریم خودش بازی کنه. این روشنه. ما هم موظفیم در ورزش به شدت از حریم دفاع کنیم و در مقابل تجاوز به این حریم تقابل انجام بدیم. یعنی هر نوع تعدی با تقابل یا به مقابل و مثل باید پاسخ داده بشه. این من تعبیر جنگ رو دوست ندارم به کار ببرم. این یک نوع تقابل یا نفوذ فرهنگی بیگانه است و ما باید مرزبندی محکمی داشته باشیم. از کتاب‌های درسی باید شروع کنیم. آقای مهرانی، ما باید از کتاب‌های درسی شروع کنیم. ما باید از دانشگاه بحث ها باشیم. ما باید در داخل خانواده، ما باید نقشه‌های خلیج فارس رو در همه ایران زمین در رویت همگان باشه که ایرانی تو با خلیج فارس تعریف میشی، تو با خزر تعریف میشی، ایرانی تو با خوزستان و با آذربایجان و با گیلان و با خراسان تعریف میشی. این یک نکته بسیار مهمیه که ما یک حوزه فرهنگی داریم، ایران فرهنگی، یه حریم فرهنگی داریم که همین یکی از این حریم های ما خلیج فارس ماست. یه حریم دیگه ما خراسان ماست. امام رضا حریم فرهنگی ماست. کسی مگه جرأت داره که بخواد به ساحت بزرگ سامان الحجاج اهانت کنه؟ چرا؟ چون حریم ماست.
خیلی سپاسگزارم ازتون. حالا پیشنهادم میشه پیشتر با مسئولان برگزاری بازی‌های تعاملی بشه که در عمل انجام شده قرار نگیره تیم کشورمون یا کاربان کشورمون.
این کارو فاهم کرد.
بسیار سپاسگزاریم ازت.
ممنونم از همه.
خیلی ممنون.
و شنوندگان عزیز.
با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا
باشه. خدا نگهدار.